بسم الله الرحمن الرحيم. الحجة الثالثة أن الطبيعة الواحدة تفعل أفعالا مختلفة مثل الحرارة، فإنها تحل الشمع وتعقد الملح وتسبد وجه القصار وتبيض وجه الثوب. دنباله بحث درباره اتفاق و بخت بود. گفتیم کسانی معتقدند که حوادثی که در عالم طبیعت رخ میده اینها طوری نیست که طبیعت خود ذاتاً متوجه به اینها باشه، بلکه در اثر فعل و انفعالات مختلف طبایع یک حوادثی اتفاقاً پیش میاد. معنای اتفاق این است که خود طبیعت ذاتاً متوجه به اونها نیست و به تعبیری که می کنند قصد رسیدن به اونها را نداریم، که حالا گفتیم قصد در اینجا معنای حقیقیش نیست و بهترین تفسیری که میشه کرد یعنی یک اقتضایی در ذات طبیعت به سوی این شیء خاص هست. برای این مطلبشون چند تا حجت داشتند که دوتاش بررسی شد. یکی دیگه از حججشون اینه که اگر طبیعت متوجه به یک غایت خاصی باشه باید این همیشگی باشه، ولی میبینیم که بعضی طبایع هستند گاهی یک کاری ازشون به عمل میاد و یک غایتی بر فعلشون مترتب میشه و گاهی غایت دیگری. کما این که میبینیم آفتاب وقتی میتابه چند جور کار ازش به عمل میاد. اجسامی در اثر تابش نور خورشید و حرارت خورشید به حالت سیلان در میان، نرم میشند، آب میشند، مثل موم وقتی میذارید آفتاب کم کم نرم میشه. بعضی از اجسام هستند در اثر نور خورشید به حالت انعقاد در میان، مثل نمک. و بعضی ها گاهی نور خورشید یک جسمی را سفید می‌کنه، مثل که لباسی که شما میندازید آفتاب نور خورشید سفیدش می‌کنه. و بعضی جاها سفید را سیاه می‌کنه، مثل کسی که قصار هست و لباس شو هست، این مواجه با نور آفتاب است، نور آفتاب زیاد می‌خوره به صورتش، صورتش سیاه میشه. پس میبینیم که یک طبیعت چند جور کار ازش به عمل میاد، معلوم میشه که یک غایت خاصی نداره، یک رابطه ذاتی بین فاعل و طبیعت وجود نداره. و آیت در جواب این شبهه گفتند که هر طبیعتی یک اثر خاصی داره، منتها این اثر به کمک اشیاء دیگری به شکل‌های مختلفی در میاد و این اختلاف آثار یا مربوط به مواد مختلف هست یا شرایط خارجی یا موانعی هست. اینها حکایت نمی کنه از این که طبیعت غایت خاصی نداره. می تونیم بگیم کار طبیعت این است که می خواد یه شیء دیگری را مشابه خودش قرار بده، منتها در این تأثیری که روی اون شی انجام میده آمادگی اون شی و شرایط خارجی فرق میکنه، گاهی موجب این حالت و گاهی موجب حالت دیگری میشه. الحجة الثالثة ان الطبيعة الواحدة تفعل افعالا مختلفة. پس معلوم میشه که یه رابطه ذاتی بین غایت و فاعل نیست، مثل الحرارة فانها تحل الشمع، موم را باز میکنه، حل میکنه، و تعقد الملح، اما نمک را منعقد میکنه، سفت میکنه، میبنده. تسود و وجه القصار، کسی که با آفتاب مواجه هست، لباس شو هست، قصار یعنی گازور، کسی که لباس میشوره میخواد سفید کنه لباس. بله، لباس را که میشوره لباس سفید میشه اما صورت خودش سیاه میشه. تسود وجه القصار و تبیض وجه الثوب. و عجیب انها و ان طبیعت الواحده لا تفعل الا فعلا واحدا. جواب دادن که نه، طبیعت همه جای فعلش یک نواخته، و غایت واحدی هم داریم. و اما ترتب آثار مختلفت علی فعلها فمن التوابع الضروریه لمقارنت عوامل و موانع متنوعت متباینه. شرایط خارجی هست که تأثیر طبیعت را دگرگون میکنه، یعنی یا فاعل دیگری به زمینه میشه مجموعاً یک اثری میکنن، یا فعل طبیعت شرطی داره که اون شرط تحقق وقتی پیدا نکرد اون اثر برش مترتب نمیشه، و استعدادات مادهی که درش تأثیر میکنه فرق میکنه. فقط تحصل من جمیع ما تقدم ان الغایات المترتبت علی افعال الفوائل غایات ذاتیت دائمیه. هر فاعلی فعل معینی داره و به سوی یک غایت مشخصی است که اگر اون را نسبت به فاعل حقیقیش بسنجیم، اونی که فاعل به ذات هست، این اثرش اثر دائمی است. و اینکه گاهی میبینیم اکثری است، گاهی میبینیم اقلی است، اینا را توضیح دادیم که نسبت به غایات بالعرض هست. اما اگر غایت به ذات را حساب کنیم نسبت به فاعل حقیقی، همیشه اثرش دائمی است. مثلا در همین مثال ها هم وقتی ما علت تام را حساب بکنیم، وجه قصار همیشه سیاه میشه در مقابل آفتاب. اینجور نیست که گاهی سیاه بشه گاهی سفیدتر بشه. این پیداست وقتی ما فاعل را سنجیدیم و شرایطش را در نظر گرفتیم، همیشه این غایت یک نواخ برش مترتب میشه. غایاتی که مترتب بر افعال فاعل ها میشن یه غایات ذاتی هستن، یعنی رابطه تکوینی بین فعل و اون نتیجهش وجود داریم و اثرش هم دائمی است نسبت به علل و اسباب حقیقی. و اما آثار نادرهی که اسمش هم اتفاقیات میذارن، اینا غایات بالعرض هستن که نسبت داده میشن به غیر اسباب حقیقی. و در این حال همین جاهایی که اتفاقی هست نسبت به اسباب حقیقی وقتی سنجیده میشه دائمی هستن، همینطور که عرض کردم. فلا مناص ان اثبات الرابطه الوجوديه بينها و بين السبب الفاعلي. پس چاره‌ای نیست که بگیم بین فاعل و غایت یک رابطه تکوینی وجود داره، اتفاقی نیست. بعد اضافه می‌کنند که اگر با اینکه می‌بینیم که هر فاعلی یک غایت خاصی بر فعلش مترتب میشه یا در شرایط خاصی یک غایت معینی است، در شرایط دیگری غایت دیگری، که در نتیجه دو جور علت تامه هست، اگر با این که این چیزها را میبینیم باز هم شک بکنیم که آیا بین غایت و فاعل رابطه ی هست یا نیست، مثل این میمونه که شک بکنیم بین فعل و فاعل آیا رابطه تکوینی هست یا نه. همونطور که ما هیچ وقت شک نمی کنیم که وقتی به دنبال یک فاعلی اثری تحقق پیدا میکنه، میفهمیم که این اثر مال این فاعله. چرا؟ از همین رابطه‌ای که بین اینها وجود داره. در غایت هم همینطوره. وقتی غایت رو درست سنجیدیم میبینیم نسبت به اسباب حقیقیش این رابطه دائمی رو دارن. پس نباید شک بکنیم در اینکه یک رابطه ذاتی است. ولو جاز لنا ان نشک فی ارتباط هذه الغایات بفوائلها مع ما ذکر من دوام ترتب، که ترتب بر غایت بر فاعلش، اگر فاعل حقیقی باشه غایت هم غایت به ذات باشه دوام داره. با وجود این دوام اگر شک بکنیم، لجاز لنا ان نشک فی ارتباط الفعل بالفاعل. برمیگرد اتفاقا همینطور هم شده، کسانی ارتباط فعل با فاعل را هم انکار کردند و علت فاعلی را منکر شدند. ولهذا انکر کثیر من القائلین بالاتفاق العلت الفاعلیه کالغائیه. همینطور که علت غائی را انکار کردند، علت فاعلی هم را انکار کردند. و حصر العلت فی العلت المادیه، و علت را منحصر کردند به علت مادی. لقد تقدم الكلام فی العلت الفاعلیه، در علت فاعلی که بحث میکردیم گفتیم که بعضی ها منکر علت فاعلی هستند و علت را منحصر در علت مادی دانستند. به هر حال کسی که قائل به فاعل و علت فاعلی هست و این رابطه را از همین ترتب دائمی فعل بر فاعل کشف میکنه، نباید در رابطه بین فاعل و غایت هم شک بکنه. الفصل الرابع عشر فی العلت المادیه و سوریه. تا به حال دو قسم از اقسام علل چهارگانه معروف را بررسی کردیم، یکی علت فاعلی بود و یکی علت قائل، و فرمودند که این دو تا علت در همه افعال وجود داره، خواه فعل مجرد باشه خواه مادی، علت فاعلی و علت غایی در همه اینها وجود داره. دو تا دیگه علت هست که منحصر است به فعل‌های مادی که مرکب هست. قبلا در باب اقسام جوهر مسئله ماده و صورت را بحث کردن درش، و نتیجه بحث این بود که ما در اجسام می‌بینیم که اینها دو حیثیت وجود داره. یک حیثیت، حیثیت فعلیت هست، مثل ناریت برای نار، هواییت برای هوا و همینطور سایر چیز. و یک حیثیت این است که قابل این است که صورت دیگری را بپذیرد یا عرض جدیدی براش حادث بشه. این حیثیت که حیثیت قبول هست، که امریست بالقوه، بگیم نار بالقوه بخار است، برای اینکه میتواند صورت بخاری را بپذیرد. و از اینجا استفاده کردند از راه برهان قوه و فعل که در این اجسام دو امر جوهری وجود داره، یک جوهری که حامل قوه هست و جوهری که فعلیت شیء به اون هست. اون وقت اونی که حامل قوه هست دو جوره، یه وقت باز خودش یه امریست مرکب، حامل قوه هست ولی فعلیتی هم دارد، مثل جسم که قوه این را دارد که صور عنصریه و صور مرکبه را بپذیره، ولی خودش فعلیت هم داره، جسمیت درش، امریست بالفعل. در اینجا کشف میکنیم که خود جسم هم مرکب است از دو جوهر، کما این که قائل شدن به اینکه جسم جوهریست مرکب از هیولا و صورت. پس میرسد به اونجایی که یک جوهری باشد که قوه محض باشه و هیچ حیثیت فعلیت نداشته باشه، اون میشه هیولای اولا. و اما اونجایی که اون جوهر قابل خودش هم فعلیتی داشته باشه، اونو بهش میگن ماده ثانیه. پس اگر جوهری باشد که هیچ فعلیت نداشته باشه، اونو بهش میگن هیولای اولا، و اگر جوهری باشه که خودش هم مرکب از یک حیثیت بالقوه به حیثیت بالفعل باشه و در این حال ماده واقع بشه برای شیء دیگری، اونو بهش میگن ماده ثانیه. البته در جای خودش گفتیم که منظور از این ماده ثانیه این نیست که فقط یک مرتبه از هیولای اولا متأخره، اگه خودش هم از چند تا صورت هم مرکب باشه، چند مرحله را گذرونده باشه، بازم بهش میگن ماده ثانیه. ثانیه یعنی غیر اولا. خب بعد از این بحث ها که در جای خودش شده در اقسام جواهر، حالا میگیم ماده و صورت که دو حیثیت قوه و فعل هستند در اشیاء، دو جزء از یک جوهر هستند، مثل هیولای اولا و صورت جسمیه که دو تا جوهر هستند و جوهر جسمانی را تشکیل میده، یا صورت یا نبات که از ماده ثانیه تشکیل شده به اضافه صورت نباتی. به هر حال در اینجاها وقتی یک جزء قابل داریم، این شیء مرکب هم بر اون جزء قابل متوقف است و هم اون جزئی که فعلیتش به اوست. یعنی هرگاه جسمی مرکب از ماده و صورت باشد، تحقق این جسم بدون ماده نمیشه، بدون صورت هم نمیشه. پس هر یک از این اجزا متوقفون علیه هستن، کل میشه متوقف، هر یک از اینا میشه متوقفون علیه. پس رابطه بین هر یک از اینها با کل رابطه علیته، برای اینکه علیت چیزی بیش از این نبود. علت گفتیم که ما یتوقف علیه شیء آخر، و معلول نیست که ما یتوقف و علاشه این آخر. و اینجا میبینیم که کل متوقف بر هر یک از اجزا است، پس هر یک از اجزا علت هم برای تحقق کل. این چیزیست که حکما فرمودن. در اینجا یه مناقشه است که قبلا هم اشاره کردیم که این که میگیم ما یتوقف علیه شیء آخر باید دو چیز باشن. علیت و معلولیت بین دو چیزی است که یکی متوقف است بر شیء دیگری. اجزاء خود شیء دیگری نیست تا اینکه بگیم این علت است برای تحقق او. به هر حال طبق اصطلاح رایج قوم ماده و صورت که دو جزء یک کل هستند هر کدام میگن علتن. ماده رو میگن علت مادی نسبت به کل و صورت رو میگن علت صوری نسبت به کل. اما ماده علت مادی برای صورت نیست، چون صورت دیگه مرکب نیست، یا صورت علت صوری برای ماده نیست، برای اینکه ماده مرکب نیست، بلکه ماده فقط نسبت به صورت ماده هست، زمینه هست که صورت درش تحقق پیدا کنه. صورت هم تحصل بخش ماده هست، اما علت ما در رابطه با کل بهشون اطلاق میکنیم. ماده نسبت به کل مرکب علت مادی است و صورت هم همینطور. البته صورت نسبت به ماده یه نوع دیگه علیت هم داره، نسبت به ماده به خصوص. در بحث ماده و صورت گفته شد که حکما میگن صورت شریکت العله هست برای تحقق ماده. به این معنا صورت هم نسبت به ماده یه نوع علیتی داره، اما نه علت صوری. علت صوری باید صورتی باشد جزء یک مرکبی، وقت میگن علت صوری هست برای اون مرکب. صورت یه نوع علیتی داره برای ماده، ولی از سنخ علت فاعلی است، تحصل میبخشه به ماده، نه علت فاعلی تام شریکت العله هست. ولی علت صوری برای ماده نیست، علت صوری برای کل مرکبه. الفصل الرابع عشر فی العلت المادیه و صوریه. قد عرفت، این بحثی که در ماده و صورت شده خلاصش اینجا تکرار میکنم. قد عرفت ان الانواع التي لها کمال بالقوه، موجودی که یک کمال بالقوه ای دارد، یعنی میتونه یک صفت وجودی را واجد بشه. چنین موجودی لا تخلوفی جوهر ذاتها من جوهر یقبل فعلیت کمالات الاولا و ثانیه. چنین موجودی در ذات خودش یک جوهر خاصی را دارد که این جوهر هم کمالات اولاش را میپذیره، یعنی صور نوعیه را، و هم کمالات ثانیش را که صوری باشه که بعداً برایش تحقق پیدا میکنه، یا اعراضی باشه که برایش تحقق پیدا میکنه. کمال اول در اینجا یعنی اونی که قوام ماهیت شیء و فعلیت شیء بهش هست. با اون صورت هر موجودی، هر نوعی از انواع، اون صورت نوعیش کمال اولشه، و کمال ثانیه عبارت هست از کمالات دیگری که قوام نوع بهش نیست. مثلا علم برای انسان، علوم مختلفی که انسان میتونه واجد بشه، اینا کمالات ثانیه هست، برای اینکه انسان انسان است و حالا که هنوز علمی ندارد. ولی بدون نفس انسان انسان نیست. اونی که قوام ماهیت بهش هست میشه کمال اول، و اون چیزهایی که قوام ماهیت بهش نیست اونا میشه کمالات ثانیه. من از صوره و الاعراض، اون کمالات ثانیه از قبیل صور باشن یا از قبیل اعراض. خب پس چنین جوهری در اجسام هست که حیثیت قبول را دارد. این دو قسمه. یه وقت این که حیثیت قبول را داره هیچ فعلیتی ندارد میشه حیولای اولا. یه وقت نه، خودش هم مرکب از دو حیثیت قوه و فعله. باز خود این میشه مرکب و باید منتهی بشه به هر حال به حیولای اولا. اگه قوه محض باشه بهش میگن حیولای اولا، ماده اولا، و اگر حیثیت فعلیتی داشته باشه بهش میگن ماده ثانی. فا این کانت حیثیتوهو حیثیت القوه من جهتین و حیثیت الفعلیه من جهتین. اون جوهر قابل که کمالات ثانیه رو میپذیره، یا این است که دو حیثیت دارد، از یک جهت قبول میکنه، از یک جهت هم فعلیت داره. کل جسم الذي هو بالفعل من جهت جسمیته و بالقوه من جهت صور و الاعراض لاحقه لجسمیته. چنین چیزی را بهش میگن ماده ثانیه. سمی مادتن ثانیتن. و این کانت حیثیتو حیثیت القوت محزن، اگر اون جوهر قابل فقط حیثیتش قبوله، دیگه حیثیت فعلیت نداره. و هو الذی ینتهی الیه المادت الثانیه بالتحلیل، که خود ماده ثانیه هم به تحلیل منتهی می شود به یک حیثیتی که بالقوه محض باشد. و هو الذی بالقوه من کل جهتن الا جهت گونی بالقوه، یعنی هیچ فعلیتی ندارد الا این که بالقوه هست، در قوه بودن فعلیت دارد. سمی حیولا و مادتن اولا. خب پس ماده و صورت رو، ماده رو اینجا ما تعریفش فهمیدیم، صورت رو هم ضمناً فهمیده میشه که اونی که فعلیت شی بهش هست اون میشه صورت. حالا میخوام اثبات کنیم که ماده علت ماده است. این بحث که نتیجه بحث‌های قبلی بود، اونی که اینجا میخوام روش تکیه کنیم و بحث جدیدی حساب میشه اینه که ولی المادت علیتون به نسبت الانو المادی المرکب منها و من السوره. اگر یه نوع مادی مرکبی داشتیم که مرکب از ماده و صورت بود، ماده میشه علت مادی برای اون مرکب. چرا اینو بهش میگیم علت مادی؟ لتوقف وجودیه علیها، این کل متوقف بر این ماده هست. علت هم چیزی غیر از این نبود که یه چیز دیگری بر اون متوقف باشد. توقف هم ضروری هم، یعنی بدون ماده امکان نداره وجود پیدا کنه. فهیه بما انها جزء للمرکبه علت له، از اون جهت که جزئی است برای این مرکب و مرکب بدون این تحقق پیدا نمی‌کنه، از این جهت بهش میگیم علت است. اما نسبت به جزء دیگر که این اون جزء را میپذیرد، دیگه علت مادی بهش نمیگن، میگن ماده فقط. اما به نسبت الی الجزء الاخر الذی یقبله، یعنی صورت، نسبت به اون میشه ماده لها. بلکه علاوه بر این که علت نیست، معلول او هم هست. نه تنها علت نیست برای اون جزء دیگر، بلکه و معلولت لها لما تقدم ان صورت شریکت العله للماده. وقد حصر جمع من الطبيعين العليه في الماده فقط منكرين للعلل الثلاث الاخر، نسبت داده شده به بعضی طبیعیین که فقط علت مادی را قبول دارند و دیگه سایر علل را انکار کردند. حالا این طبیعیین کیا هستند؟ اگر منظور همین طبیعیین از قبیل فلاسفه جدید طبیعی ماتریالیست ها باشند، اینها علت مادی را به این معنایی که ما میگیم نمیگن که حیثیت قبول محض باشه و هیولا را بگن. اونا اصلا هیولای قبول ندارن. اونا وقتی میگن علت منحصر است به علت طبیعی، این فاعلهای طبیعی را میگن، یعنی علت فاعلی طبیعی را قبول دارن و علت ماورای طبیعی را انکار میکنن. یعنی در واقع میگن علت فاعلی منحصر است به فاعل طبیعی، نه اینکه بگن علت منظر است به علت مادی به معنی اونی که فقط حیثیت قبول محض را داره. اما اگه کسان دیگری باشن، اون باید ببینن که چی گفتن. نسبت دادن به اینکه ارسطو از یک شخصی به نام انتیقون نقل کرده که ایشون مثلا میگفته که قوام اشیا به ماده هست، صورت ممکنه فاسد بشه و خود جوهر فاسد نشه، پس بنابراین میشه این قوام شی به اون نیست. صورت هم را که اون میگفته مثلا صورت سریر ممکنه یک صندلی فرض کنید، یک میزی کم کم فرسوده بشه و این صورت میزی از بین بره و به صورت چوب در بیاد. این حقیقت این شی از بین نرفته ولی صورتش تغییر کرد. یه همچین چیزی را ارسطو از یه شخصی به نام انتیقون که ما جای دیگه اسمش نشنیده بودیم نقل کرده و گفته تکیه او روی علت مادی است. بخوایم نسبت بدیم باید واقعا کلام را بررسی کنیم ببینیم منظورش چی بوده. به هر حال نقل کردن از یده که فقط علت مادی را قائل شدن. روی این فرض که کسی منحصر بداند علت را به علت مادی، منظور از علت مادی هم همین علت مادی که ما میگیم باشه، یعنی فقط حیثیت قبول و قوه محض، این اشکالات بهش وارده. يدفعه اولا. ان الماده حیثیت ذاتها القوه والقبول، علت مادی حیثیتش حیثیت قبول محض. پس این همه فعلیت ها که در عالم پدید میاد، اینا از کجا به وجود میاد؟ فعلیت هر موجودی به چیست؟ اگر فعلیتش به همون حیثیت قبولش باشه، قبول چی؟ یه چیز دیگه هم باید باشه که این اونو قبول کند. این حیثیت فقدان است، فاقدیت است، فعلیت و موجودیت از اشیاء که واجد یک کمالاتی هستن، یه چیز دیگه هم باید باشه. به صرف فقد و قبول این فعلیتی تحقق پیدا نمی کنه. و من الضروری انه لا یکفی لاعطاء الفعلیه و ایجادها الملازم للوجدان. ایجاد ملازم با وجدان است، برای این کفایت نمی کنه یک امری که حیثیتش قبول و فقدان است. فلا یبقا للفعلیه، پس این فعلیت از کجا به وجود میاد؟ باید بگیم خود به خود به وجود آمده. معناش انکار علیته، لازمش این است که توجد من غیر علتین و هو معال محال، معلول بدون علتی میشه. این یک اشکال بر کسانی که علت را منحصر کردن به علت مادی. اشکال دوم اینجور رو پرمودن که حیثیت ماده حیثیت امکان و قوه و قبوله، اما هر شیئی تا به حد ضرورت نرسه تحقق پیدا نمی‌کنه. با امکان که موجود موجود نمیشه و این ضرورت باید از یه جای دیگری بیاد. خود امکان که تبدیل به ضرورت نمیشه، پس ناچار باید یه علت دیگری باشد که این موجود را به حد ضرورت برسونه. اینم یه بیانی است. و ثانیاً انه قد تقدم ان الشیء ما لم یجب لم یوجد، باید شیء به حد ضرورت برسه، اما ماده نمیتونه ضرورت بده، برای اینکه حیثیتش حیثیت امکان است. و از کانت الماده شأن و حل امکان و القبول فهیه لا تسلح لأن یستند الیها هذا الوجوب المنتظر من وجوده من وجود المعلول، که این وجوب همون حقیقتش ضرورته و حقیقته ضرورت و لزوم و عدم الانفکاک. ضرورت این است که این بدون اون امکان نداره، منفک از اون نمیشه، یه هم چیزی باید باشه. حالا بگیم وجود به حدی رسیده که دیگه نمیتواند موجود نشود این شی، حتما باید وجود داشته باشه. اما ماده اقتضایش چیه؟ شأنش چیه؟ شأنش این است که امکان دارد چیزی موجود شود. این فقط شأنش امکان است، با حال اون که ما یه چیزی میخواییم که این را به حد ضرورت برسونه، پس علت فاعلی میخواییم که معلول را به حد ضرورت برسونه. و وراء الماده امر لا محاله یستند الیه وجوب المعلول و وجوده، امکانش رو میتونیم به ماده نسبت بدیم، وجوبش رو باید به علت فاعلی نسبت بدیم. و اول علت الفاعلی یتول مفیزه لوجود المعلول. در این وجه به نظر میرسه که امکان به معنای قوه با امکان در مقابل وجوب با هم خلط شده. ما گاهی امکان میگیم امکان استعدادی از قبیل کیفیتی است در شی، یا معنای عامترش و معنی قوه که شامل جوهر هم میشه. این یک معناست، در مقابل این معنا فعلیت قرار داره نه وجوب. اون امکانی که در مقابل وجوب است، اون امکانی است که به ماهیت نسبت میدیم. میگیم ماهیت لازمش امکان است، نمیگیم ماهیت لازمش قوه و قبول است. صورت هم ماهیته ولی لازمش قوه نیست، لازمش فعلیته. پس ما یه امکانی به معنای قوه داریم، اون در مقابل فعلیت قرار میگیریم. یه امکانی در مقابل وجوب داریم، اینجا امکان در مقابل وجوب قرار داده شده. یکیم اشیاء ما لم یجب لم یوجد، در مقابلش چیه؟ این است که امکان داشته باشه. چی امکان داره؟ ماهیت امکان داره. ماده خودش یه نوع ماهیته، صورت هم یه نوع ماهیته. هر ماهیتی فی حد ذاتها ضرورت وجود و ضرورت عدم را ندارد و امکان را بهش نسبت میده. اما این غیر از این است که به هیولا امکان را نسبت میده به معنی قوه و قبول. ظاهرا در این بیان خلط شده، البته این بیان منحصر به ایشون نیست، دیگران هم دارن در این بیان ظاهرا خلط شده بین امکانی که معنای قوه است و امکانی که در مقابل وجود. به هر حال اشکال دیگری کردن و ثالثاً ان الماده ذات و طبیعت واحده، یکی دیگه از دلیل هایی که برای نفی انحصار علت در علت مادی آوردن اینه که اگر علت مادی به تنهایی کافی بود برای پیدایش حوادث، معناش این بود که خود ماده علت است. خب وقتی ماده علت بود، لا یصدر من العلت الواحده الا معلول واحد، پس باید یک نوع صورت همیشه تحقق داشته باشه. چون ماده علیت داره باید یه نوع صورت باشه، و حالا که میبینیم صور کثیره در ماده عارض میشه و این صور کثیره از ماده واحده نمیتونه ناشی بشه، پس باید علت دیگری قائل بشه. این یکی از مواردی است که به قاعده الواحد تمسک کردن. در صورتی صحیح هست که ما اون قاعده رو منحصر به واجب ندونیم، اونطور که صدر متعلین فرموده بود که منحصر به واجب هست. اگر قاعده رو منحصر به واجب بدونیم، این بیان هم تمام نیست. و ثالثاً ان المادته ذات طبیعت واحده لا تؤثر ان اثرت الا اثرن واحده، اگر قوه محض باشه که اصلا فاعلیت نداره. به فرض این که حالا شما میگید علت هست، خب اگر علت باشد، علت برای یک صورت میتونه باشه، نه برای صور کثیر. الا اثرن واحدن متشابهن و قد سلمو ذالک، اینا خودشون پذیرفتن که علت واحده معلول واحد میخواد. و لازمه رجوع مال الاشیاء من الاختلاف الى للماده من صفت الوحدت ذاتن و صفتن. خب پس این اختلافاتی که در صور هست، باید بگیم اینها برمیگرده به یک حیثیت و این حیثیت هم همون چیزیه که در ماده هست. لازمه رجوع مال الاشیاء من الاختلاف، یعنی بازگشت کند این اختلافاتی که در اشیاء هست به ماده، من صفت الوحدت ذاتن و صفتن. باید بگیم که ماده‌ای که یک صفت دارد و یک ذات دارد، در این حال این صور کثیره به این ماده واحده ذاتن و اثرن برمیگردد. یعنی ماده‌ای که ذاتن واحد است، صفتش هم واحد است، برای اینکه غیر از قبول صفت دیگری رو نداره، این باید منشأ شود برای صور کثیره که ذاتن کثیرن، آثارشون هم کثیره. به این محاله لازمه رجوع مال الاشیاء من الاختلاف، این اختلافی که اشیاء دارند باید برگردد، یعنی صادر شود از اون وحدتی که ماده دارد، که ماده واحد است ذاتن و صفتن. الى مال الماده من صفت الوحده، یعنی برگردد به صفت وحدتی که ماده دارد. این صفت وحدت مال ماده هست ذاتن و اثرن و صفتن، یعنی هم خودش ذاتش واحده و هم اثرش واحده، یا صفتش واحده که هم صفتش قبول باشه. این ماها را منهایی که بعدش هست، اینا مفسر این ما هست. مال الاشیاء من الاختلاف، یعنی اختلافی که مال اشیاء است، برگردد به چی؟ به وحدتی که مال ماده است. الى مال الماده من الوحده، حالا وحدتی که ماده داره مال چیه؟ چه هم مال ذاتش هم مال صفتشه، یک ماده بیشتر نیست، یک صفت هم بیشتر نداره و اون عبارت از قبول. و این محاله که شیء واحدی که یک صفت دارد، این منشأ بشه برای اشیاء کثیره به معنا کثیره. و هو کون کل و هو کون کل شیء عین کل شیء، اگه اینجوری باشه که این صفات کثیره برمیگرده به وحدت، یعنی لازمش اینه که کثرت این وحدت باشه. بگیم ماده منشأ یک اثر میتونه باشه، اون اثر چیه؟ ما همین صور، این صور که کثیرن، باید بگیم در اینه که کثیرن واحده، پس لازمش اینه که هر چیز عین هم باشه، صورت انسانی با صورت بقری، غنمی، صورت یاقوتی با مس و طلا، باید یکی باشه، چون یک اثر از ماده بیشتر صادر نشده و اونم ایناست. فهو کون کل شیئین این کل شیئین و ضرورت العقل تختلوه. این کسرت هایی که بین اشیا هست تباین داره به ذات، اینا نمیشه گفت نام این همان یه چیز هست. اینا اشکالاتی بود که بر این قول وارد شده که علت همه پدیده ها خود ماده هست. تا با راجع به علت مادی صحبت کردیم که وجود دارد ولی کافی نیست. علت مادی هست اما احتیاج به علت فاعلی هم هست. حالا راجع به علت سوری میخوام صحبت کنم. و هم بر علت سوریه، همونطور که علت مادی ماده بود نسبت به کل، علت سوری هم صورت هست نسبت به کل. فهی از صورت، البته خود صورت چند تا اصطلاح داره. اینجا که ما میگیم صورت یعنی ما بهی فعلیت و شی، ما به شی هو و ما هو و بالفعل، یعنی اونی که ملاک فعلیت شی هست. گاهی آخر صورت به معنی ماهیت به کار میده، هم از این که فعلیت باشه یا قوه. میگیم صورت این شی در ذهن ما میاد یعنی ماهیتش. خود ماده هم صورت دارد به این معنا، صورت عقلی میگیم مثلا. اینجا که میگیم صورت در مقابل ماده اون معنا نیست، یعنی ما به شی هو بالفعل، حیثیت فعلیتشه. این صورت که عبارت است از حیثیت فعلیت شی نسبت به شیعی که مرکب از صورت و ماده باشد میشه علت سوری. لضرورت ان للمرکب توقفا علیها، کما اینکه متوقف بر ماده بود متوقف بر صورت هم هست، پس صورت میشه علت. اما صورت نسبت به ماده علت سوری نیست، یه نوع علیتی داره اما نه علت سوری. اما صورت نسبت به ماده علت سوری ماده نیست. لعدم کن الماده مرکبت هم منها و من غیرها، علت سوری مال چیزی بود که مرکب باشه، حیولای اولا که دیگه مرکب نیست. مفتقرتن الیها فی ذاتها، و ذاتن باید این متوقف باشد بر اون جزء، بر اون جزء سوری. اما ماده توقف دارد بر صورت، اما توقف نه در ذاتش بلکه در تحصلش. بلهیه یعنی ماده محتاجتون الاسوره فی تحصلها الخارج من ذاتها، یعنی ما یک ماهیتی رو میتونیم تصور کنیم اما از این که تحصل داشته باشه یا نداشته باشه. پس معلوم میشه تحصل غیر از ذات ماهیته. پس ماده در ذات خودش احتیاج به صورت نداره، برای اینکه متحصل شود احتیاجی به صورت داره. ولذا کانت سوره شریکت الاله به نسبت الیها، ذات ماده را عقل فعال افاظه میکنه، تحصلش مستند به صورت است. و محصلتن لها، صورت تحصل بخش به ماده است کما تقدم بیانه. البته اینا همه مبتنی است بر اینکه ما چیزی به نام هیولا داشته باشیم و در ذات خودش فعلیت نداشته باشه و اون وقت فعلیتش رو مستند کنیم به صورت. بعد به یه نکته دیگری در آخر بحث می‌پردازم و اون اینه که وقتی یک صورتی با ماده متحد میشه و فعلیت میبخشه به ماده، آثاری برش مترتب میشه طبعا که این آثار مال صورته. مثلا صورت جسمیه یا صورت ناریه وقتی روی ماده میاد آثاری داره، این آثار مال صورت ناری هست. حالا اگر این جسمی که خودش مرکب از ماده و صورت هست و یک آثاری هم بالفعل دارد، ماده شد برای صورت دیگری، چنان که مثلا میگن خاک و آب و اینها که با هم ترکیب میشه ماده میشه به صورت نباتی. خب ما اول یه جسمی داریم که یک فعلیتی هم داره، این آثار مال این فعلیته. وقتی صورت جدید آمد، صورت نباتی اومد، اون آثار قبلی که به صورت مایی و ترابی نسبت میدادیم، این حالا این آثار مال چی هست؟ در اینجا هست که یک اختلافی فی الجمله وجود داره که آیا اون فعلیت قبلی محفوظه و آثار خودش را داره یا نه. دو تا فعلیت در یک شی جمع نمیشه، باید اون صورت قبلی از فعلیت بیفته و فعلیت جدیدی بیاد. روی نظر سرور متعلهین اینجا اون چه منشه آثار است صورت جدیده، هر فعلیتی در اینجا هست مستند به صورت نباتی است. و دیگه بالفعل ما صورت ترابی نداریم که اون منشأ اثر باشه. ایشون هم همین نظر را میخوان تأیید بفرمایند و تبیین کنند که وقتی یک اثری مال یک صورتی بود و این ماده و صورت مجموعاً ماده ثانیه شد برای یک صورت جدیدی، وقتی ماده شد برای صورت جدید دیگه این فعلیت از فعلیت میفته و این آثارش میشه مال صورت جدید. وعلم ان صورت المحصلت للماده ربما کانت جزءا من الماده به نسبت الى صورت لاحقه. خود صورتی که ماده رو تحصل میبخشه باز جزء ماده شیء بعدی میشه، یعنی مجموع ماده و صورت میشن ماده ثانیه برای شیء دیگری. ولذا ینتسب ما کان لها من الافعال والآثار نظرن. بله، ینتسب ما کان لها من الافعال والآثار الى صورت التي صارت جزءا من الماده بالنسبه الیها. این نظرن الاکونا در واقع علت این مطلبه. اول این نظرن الاکونا صورتا محسطا للماده رو صرف نظر کنید ازش تا مطلب روشن بشه، اون بعد اینو بخون. ینتسب ما کان لها من الافعال والآثار، اون افعال و آثاری که مال ماده ثانیه بود قبل از اینکه ماده بشه برای صورت جدید، یعنی آثاری که مال تراب بود، مال ماء بود، این آثار حالا نسبت داده میشه اله صوره، به این صورت جدیدی که حالا اومده. میگیم این آثار مال این صورته، این نبات هست که حالا این آثار را دارد. چرا نسبت به این داده میشه؟ نظرن الاکونه ها صورتن محصلتن للماد. اون این به همون اولی هم میشه بزنه، افعال را که ما به صورت نسبت میدادیم به خاطر این بود که تحصل این شی به صورتشه، پس آثار را به صورت نسبت میدادیم. حالا هم وقتی این صورت جدید آمد، چیز که این شیء را تحصل میبخشه این صورت جدیده، پس باید نسبت بدیم به این صورت جدید. از اون پیشنهادی که داشتم صرف نظر میکنم برمیگردیم. ینتسب ما کان لها من الافعال والآثار، اون شیء جسم مثلا، آثاری که داشت، طول و عرضی که داشت، وزنی که داشت، این آثار را به چی نسبت میدادیم؟ به مادهش نسبت میدادیم یا به صورتش؟ به صورتش نسبت میدادیم. نظرن الاکونها صورتن محصلتن للماده، چون تا تحصل نداشته باشه که این آثار را نداره و این صورت هست که ماده را تحصل بخشیده، پس آثار مال صورت بود. اونی که به صورت نسبت داده میشد حالا نسبت داده میشه به الاصورت التي صارت جزءا من الماده بالنسبه الیها. حالا نسبت داده میشه به این صورتی که اون ماده و صورت شدن جزء این مرکب جدید. همینطور که عرض کردم حالا نسبت داده میشه به نبات، به نباتی که اون تراب و ما هم حالا شده جزء مادی برای این صورت، برای این مرکب جدید که نبات. فإن الصورة النباتية صورة محصلة للمادة الثانية التي هي الجسم. صورت نباتی میاد روی جسم، جسم نسبت به او میشه ماده. لها آثار فعلیتون، این صورت جدید یه آثاری دارد، از جمله آثارش همون آثار جسمیت سابق است. آثار الجسمیه و آثار نباتیه که رشد و نمو و اینها باشه. حالا هم آثار صورت نباتی را بهش نسبت میدیم و هم آثار صورت جسمانی قبلی را، اونها هم رو به همین صورت نباتی حالا نسبت میدیم. ثم اذا لحقت به صورت الحیوان، حالا روی این نبات که صورت حیوان بیاد، باز مجموع این آثار را به حیوان نسبت میدیم. کانت صورت نباتیه جزءا من مادتها، صورت نباتی هم میشه جزئی از ماده این شی، یعنی نسبت به این صورت میشه لامتحصل. پس همونطور که آثار جسم را به صورت این جسمیه نسبت میدهیم به خاطر اینکه تحصلش به صورت بود، حالا هم مجموع این آثار را به صورت جدید نسبت میدیم برای اینکه تحصل این نوع به این صورت است. ثم اذا لحقت به صورت الحیوان کانت صورت النباتیه جزءا من مادتها و ملکت صورت الحیوانیه ما کان له من الافعال و الاثار الخاصه. اون افعال و خاصاری که صورت نباتی داشت حالا صورت حیوانی مالکش میشه، این صورت دیگه مال حیوان است. این تعبیرات خود دیگه از تعبیرات فلسفی خارج شده. و هاکذا کلما لحقت بالمرکب صورتون جدیدتون عادت صور و سابقت و علیها اجزا من المادت ثانیه. هر صورت جدیدی بیاد اون صور سابق میشن جزء از مادهش، چون ماده ثانیه میشه برای صورت جدید. پس هر اثری هم که داشتن حالا که شد ماده، یعنی حیثیتش بالقوه شد، پس دیگه باید بدیم نسبت بدیم به چیزی که فعلیت داره، باید بدیم نسبت بدیم به صورت جدید. این معناش این است که صورت جدید که میاد اون شیء سابق با اینکه فعلیت داشت از فعلیت میفته. یعنی دو تا فعلیت در یک شیء جمع نمیشه. نمیتونیم بگیم در این شیء هم صورت ترابی هست، هم صورت نباتی، هم صورت حیوانی. یک صورت بیشتر نداره یک شیء. پس هر چی اثر داره مال همین صورته. این مبتنی است بر این نظر که دو تا صورت در طول هم معنا نداره. هر شیء یک فعلیت داره. و ما قبلا در این قضیه مناقشه کرده بودیم، گفته بودیم ممکن است صور متراکب داشته باشیم. و ملکت صورت الجدیدتو ما کان لصور سابقته من الافعال و الاثار و قد تقدم ان صورت الاخیره تمام حقیقت نو. تمام حقیقت نو این صورت اخیره است، پس تمام آثار مال این صورت است. خب این در صورتی است که ما بگیم هر شیء یک قوه داره و یک فعلیت. نمیشه که یک شیء یعنی یک جوهر قوه دارد، جوهری که عین قوه است و یک جوهری که عین فعلیت است. اما اگر گفتیم که یک شیء یک مثلا جوهر قوه داشته باشیم، اگر فرض کردیم که یک جوهری داشته باشیم که عین قوه است، هیولای اولاست، و چند تا صورت فعلیه در طول هم میتونه داشته باشه، که از بعضی از کلمات شیخ برمیاد که این رو پذیرفته که دو تا صورت در طول هم میشه باشه. و هر حال اگر این رو پذیرفتیم، معناش این است که یک شیء بیش از یک جوهری که قوه هست و علت ماده است و یک صورت که تمام فعلیت شیء به اون هست نمیتونه داشته باشه. و این دوتا هم با هم متحد میشن تا بشه یک شیء. اگر دو چیز مستقل باشن که یک شیء نمیشه. چرا ما جسم میگیم یک ماهیته؟ برای اینکه جوهر مادی و جوهر سوری درش با هم متحد شدن، ولی میشن مرکب از دو چیزی که هر کدوم یه ماهیت مستقل هستن، پس یک شیء نمیشه. وقتی میگیم نبات یک شیء است، یک فعلیت باید داشته باشه. این فعلیتش هم باید با قوش اتحاد داشته باشه. پس هر موجودی یک حقیقت است که مرکب است از دو تا جوهر، که این دو تا جوهر با هم اتحاد پیدا کردن. پس ترکیب بین ماده و صورت ترکیب اتحادی است، نه ترکیب انضمامی. و علم ایدن ان ترکیب بین الماده و صورت لیس بنظمامیین کما ینسب الی الجمهور. نسبت به جمهور فلاسفه دادن که اینا معتقدن ترکیب بین ماده و صورت انضمامی است، ولی بعضی از حکما و از جمله سرالمتعلین قائلن که ترکیب اتحادی است. بل ترکیب اتحادیون کما یقضی به اجتماع المبهم و المتحصل یا محصل. چیزی که خودش مبهم است که فعلیتی نداره، باید با یک شیء دیگری که فعلیت داره متحد بشه تا تحصل پیدا کنه. پس ماده و صورت با هم متحد میشن و میشن یک شیء. اجتماع المبهم و المحصل و القوت و الفعل، قوه و فعل باید با هم متحد بشن. ولو لا ذلک لم یکن ترکیب حقیقی هست. مثل این بود که ما دو چیز رو با هم بچسبونیم بگیم یک شیء، پهلو هم قرار بدیم بگیم یک شیء، به صرف این که دو چیز زمه به هم میشن و هم میچسبن که یک حقیقت نمیشن. ولا حصل نوع جدیدون، وقتی پهلو هم قرار میگرفتن دو تا نوع بودن، هر کدوم یه آثار خاصی داشتن. این که ترکیب حقیقی پیدا میشه و آثار جدیدی برش مترتب میشه، معلومه که اینها با هم اتحاد پیدا کرده. ولا حصل نوع جدید له آثار خاصه. اما بنابر انکار هیولا و اینکه ما فعلیت های متراکب داشته باشیم، بازگشت این ترکیب به این است که یک موجودی داریم که در وجودش احتیاج دارد به یک موجود دیگری که روی او تحقق پیدا کند. یعنی ما مثلا فرض فرمایید که طلا داریم، نقره داریم، آهن داریم، این عناصر هستند. این از عناصر هم صرف نظر از اجزایی که ترکیب میشن، یعنی اجزای کمی، صرف نظر از اینا خودشون دو تا جوهر نیستن، یک جوهر، یک جوهر بسیط، هیولایی در کار نیست علل فرض. این در شرایط خاصی مستعد میشه که یک صورت جدیدی بپذیره، مثلا صورت نباتی. حالا شرایط چگونه تحقق میشه؟ مال فعل و انفعالاتی است که اشیاء روی هم دیگه دارن. مستعد میشه که صورت جدیدی بپذیرد. این صورت جدید صورتی است که سوار میشه روی اون صورت قبلی. هر دوش هم فعلیت داره، فعلیتشون هر دو موجوده. اجتماع فعلیتین اون وقتی در یک شی محاله که در عرض هم باشند و مزاحم با هم باشند. اگر دو تا صورت باشند که با هم تضاهم داشته باشند، این دو تا فعلیت جمع نمیشه. مثل آب و بخار، نمیشه یک شی هم آب باشه هم بخار. اگر آب باشه باید صورت بخاری از بین بره، اگر بخار باشه باید صورت آبی از بین بره. در اینجا که تضاهم است بین دو صورت، اجتماعیشون نشاید. اما اگه دو تا صورت داشتیم که یکی در طول دیگری است، اون جایی که اون صورت واقع میشه به حسب تشبیه به محسوسات، این جای صورت پایینی نیست، این پایینتر از اونه. مثل این که انسانی روی دوش انسان دیگری سوار بشه، انسانی که بر مثلا مرکبی سوار بشه، این تضاهمی نیست بینش. تضاهمه که در یک جا بخواد دو شی تحقق پیدا کنه در عرض هم. اگه فرض کردیم یه صورتی میاد روی صورت دیگری، دیگه اصلا اصطلاح صورت هم اونجا نباید به کار ببریم. دو تا موجود روی هم موجود میشه. یک موجودی است به نام خاک، روی این صورت موجود دیگری به نام نبات تحقق پیدا میکنه. این که ما میگیم یکی هستند، به اعتبار این است که آثار نباتی رو ازش انتظار داریم، رشد و نمو و گیاه و اینا رو ازش انتظار داریم، میگیم یک حقیقت. در واقع دو حقیقت، هیچ اشکالی هم نداره. هم خاک موجود است هم صورت نباتی، در واقع هم دو تا وجود هستند. پس چه ربطی به هم دارن؟ نحوه وجود صورت نباتی جوری است که بدون صورت ترابی تحقق پیدا نمی‌کنه. نفس انسانی طوری است که بدون جنین به وجود نمیاد. نحوه وجودش اینجوری است. هر وقت بخواد وجود بیاد باید یه زمینه قبلی باشه تا این روی اون به وجود بیاد. اما هر دوش فعلیت داره. هم بدن فعلیت داره هم نفس. نفس که میاد فعلیت بدن از بین نمیره. آیا آثاری که مال بدن هست با به نفس نسبت میدی؟ جسم را، حجم را، وزن را و سایر آثار ماده را، حالا که نفس تعلق گرفته به بدن، اینا رو به نفس نسبت میدیم، میگیم نفس سنگینی داره. اینا مال ماده هست، مال بدن هست و بدن هم فعلیت داره و به فعلیته موجود آثار خاص خودش هم رو داره و نفس فعلیتی است. روی این فعلیت تحقق پیدا کرده. معناش این نیست که دیگه فعلیت بدن هیچ شد. اصلا بدن اینجا موجود نیست، فقط یه هیولایی هست و نفسی که روی اون تحقق پیدا کرده. آیا اینجوره یا نه؟ بدن هم بالفعل موجود، فعلیت خودش هم رو داره. نفس هم یک صورتی است، روی اون تحقق پیدا میکنه. نحوه وجودش جوری است که بدون بدن حادث نمیشه. البته بقاءن بعضی از این صور هستن که مستقل میشن، کمایی که نفس اینجوره. بقاءن مستقل از ماده میتونه موجود باشه، اون وقتی که انسان میمیره و مستقل میشه. و هر حال روی این نظر دیگه این حرف ها شکل دیگری پیدا میکنه. الفصل الخامس عشر فی العلت الجسمانیه. یه بحث کوتاهی است، چیز مهمی هم نداره. قاعده ای دارن حکما که میگن هیچ علت جسمانی اثرش نامتناهی نیست. هیچ چیز محسوسی هم هست، از یک عامل جسمانی نمیشه بی نهایت اثر انتظار داشت. اما برهان فلسفیش چیه؟ ایشون دو تا برهان اینجا برای ذکر کرد. یکی این که میگن چون هر جسمی عین حرکت هست، هر جزئی از این را که حساب بکنیم مسبوق هست به یک عدمی و ملحوق هست به یک عدمی. جزء الان نه جزء قبلی را دارد نه جزء بعدی را. پس محفوف بین دو تا حد است، دو تا حد عدمی. چون محفوف بین دو تا حد عدمی است یعنی متناهی است. اون وقت چیزی که متناهی هست بین دو حد عدمی میتواند اثر نامتناهی داشته باشه. لازمش این است که اثر بیاد از خود مؤثر اشد و اقوا و اکثر بشه و این محاله. پس چیزی که متناهی هست اثرش متناهی خواهد. این یک بیانه. بیان دیگری است که همه حکما فرمودند با اون این است که شیء مادی باید تأثیرش به کمک وضع و محاذات باشه. یعنی اینجور نیست که یک عامل مادی شما وقتی اینجا دارید در هر آجای عالم یه چیزی باشه این میتونه درش اثر کنه. ناری که در اینجا هست نمیتونه جسمی که مثلا در کره مریخ هست بسوزونه. چیزی را میسوزونه که محاذی خودش باشه، نسبت مکانی خاصی باش داشته باشه، وضع و محاذاتی نسبت به اون شی داشته باشه. این خاصیت عامل طبیعیه. آیا ممکن است یک جسمی که طبعا وضع خاصی داره نسبت به اشیاء بی نهایت وضع و محاذات داشته باشه؟ محاله. هر جسمی با اشیایی که مجاورش هستن وضع و محاذات خاصی داره نسبت به همه چیز که این خاصیت نداره. پس اثرش در همون دایره محدود میشه که اشیاء مجاوری هستن و وضع و محاذات خاصی نسبت به اون شی دارن. الفصل الخامس عشر فی العلت الجسمانیه. العلل الجسمانیه متناهیتون اثرن، از نظر اثر متناهی هستن. حالا تناهیش چند جوره؟ عدتن و مدتن و شدتن. هم عددش متناهیست، هم مدتش متناهیست، هم مرتبه وجودش متناهیست. دلیلش لأن الانواع الجسمانیه متحرکتون به جواهرها و اعراضها. این دلیل مبتنی است بر حرکت جوهریه. این که از زمان صدر متعلین به بعد مطرح شده این دلیل. چون حرکت جوهریه دارند فمالها من الطبایع و القوى الفعاله، هم طبیعتشون و هم قواشون وقتی میخواد تأثیر بکنه با یه قوه اثر میکنه. این قوهی که الان میخواد اثر بکنه دیروز نبود، فردا هم نخواهد بود، فقط در امروز موجوده. وقتی در امروز موجوده همین امروز هم میتونه اثر بکنه، دیگه در گذشته و آینده که نمیتونه اثر بکنه. منحلتون منقسمتون الى ابعاد کلون منها محفوفون بالعدمین از سابق و لاحق و محدودون ذاتن و اثرن. پیداست که ذاتش محدوده، طبعا اثرش محدود خواهد. این یه دلیل. دلیل دیگه ایضا العلل الجسمانیه لا تفعل الا مع وضع خاص بینها و بین الماده المنفعله. یک فاعل جسمانی در یک ماده جسمانی که میخواد اثر بکنه باید یه وضع خاصی نسبت به او داشته باشه. قالو علتش اینه که لما احتاجت الى الماده فی وجودها احتاجت الیها فی ایجادها. کما اینکه برای وجودش این شیء مادی احتیاج به ماده داشته، در تأثیرش هم به کمک ماده میتونه تأثیر بکنه. ایجادی که فرع وجود هست. و حاجتها الى الماده فی ایجادها هو ان یحصل لها بسبب الماده وضع خاصون. این وضع خاص را به سبب ماده پیدا میکنه. اگر فرض کنید صورت ناری صرف نظر از ماده، خب اون نسبت خاصی به این شی یا اون شی یا اون شی نداره، یه امر کلی است. این صورت ناری وقتی بخواد اثر بکنه باید روی ماده خاصی بیاد تا بشه این صورت و اثر بکنه. پس براگرچه خود صورت در ماهیت خودش احتیاج به وضع خاص ندارد، در همه جا میتونه موجود بشه صورت، اما وقتی موجود میشه که ماده ای باشد روی این ماده میاد. وقتی روی ماده اومد طبعا با مواد دیگه وضع خاصی خواهد داشت و در این حالت خاص هست که میتونه تأثیر بکنه. تأثیرش در ایجاد یعنی احتیاجش به ماده در ایجاد، میگیم در ایجادم محتاج به ماده است. اثرش چیه؟ حالا که محتاج به ماده است پس چه جور باشه؟ حاجتش این است ان یحصل لها به سبب الماده وضع خاص مع معلولها. ماده هست که وضع برای صورت میاره، وضع پیدا کردن صورت به تبع ماده است. پس حالا که به ماده و با ماده میخواد کار بکنه باید با وضع خاصی که در اثر این ماده براش پیدا میشه کار بکنه. ولذا کان للقرب والبود والاوضاع الخاصه دخل فی کیفیت تاثیر الجسمانیه.
آتش وقتی نزدیک باشه یه جور اثری داره، وقتی دور باشه یه جور اثری، وقتی خیلی دور شد هیچ اثری نمیکنه. این مال این است که تأثیرش متوقف بر وضع خاص است. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.